أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي الله أشهد أن أمير المؤمنين عليا حجة الله على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة اللهم عليك صمنا وعلى رزقك أفطرنا
يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته فضلته على الشهور وهو الشهر الذي فرضت صيامه علي وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وجعلت وجعلت خيرا من ألف شهر فيا ذا المن ولا يمن عليك من علي بفكاك رغبتي من النار فيما تمن علي برحمتك يا أرحم الراحمين.
خدای من، مرا با عذاب و عقوبت و مجازاتت ادب نکن. خدای من، مرا با عذاب و عقوبت و مجازاتت ادب نکن و مرا خوشبختی من کجاست پروردگار من وقتی که سعادت جز از مشرق دستهای تو طلوع نمی کند. خدایا وسعت رزقم عنایت کن و امنیت در وطن و اهل و مال و فرزند را و همه عطاها و نعمتهایت را روشنایی چشمم قرار ده. صحت تن و قوت بدن و سلامت در دین به من عنایت کن و مرا هرچه عمر من است مدام در کار طاعت خیش و طاعت رسولت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله قرار ده و در آن چه خیر و خوبی بر بندگانت نازل می‌کنی مرا از سرشارترین و بهره‌مندترین آنان قرار ده. نعماتی که در ماه رمضان فرو می‌باری در شب قدر و در همه سال از هر نوع نسیم رحمتی که می پراکنی و لباس عافیتی که می پوشانی و بلاهایی که می گردانی و حسناتی که می پذیری و گناهانی که در می گذری
فرازی از مناجات ابو حمزه سومالی را با صدای سید مهدی شجاعی به شما عزیزان تقدیم کردیم. صدای ما را از ویژه برنامه افطار دعوت میشنوید. گزارش از همکار خوب ما خانم اسماء جعفری از مزار شریف.
شب قدر است و قدرش را شناسیم، غبار از خانه دلها زداییم. اگر فیضی دهد امشب خداوند، دعا بر یک دیگر از دل نمایی. با درود و سلام، وقتتان بخیر. ایام سوگواری مولای من حضرت علی ابن ابی طالب و شهدای مکتب عبدالرحیم شهید و مسجد سیدوکان مزار شریف و همچنان شهدای کندوز به شما عزیزان عزادار تسلیت میگم. فعلا در یکی از مساجد ناحیه پنجم مزار شریف قرار دارم و تجمع مردم را در این مسجد تماشا میکنم که بدور از ترس و وحشت انتحار و انفجار به شب زنده‌داری پرداختند و خیر خودشان و کشورشان را از خداوند جل جلاله خواست دارند که این سیل مردم به دور از کدام هراس از کشته شدن حضور به هم رساندند و مشتاق شهادت هستند که مانند مولایشان حضرت علی ابن ابی طالب در محراب مسجد شهید شوند. از عزیزان شب زنده‌دار را با خود داریم، میریم گفتنی‌هایش هم می‌شنویم، با ما همراه باشیم. سلام، خوب هستین؟ شبتان بخیر.
علیکم سلام، تشکر، زنده باشین. شما خوب هستین؟
تشکر میکنم، زنده باشین. خب میشه خودتون رو معرفی کنین؟
من مرضیه رمضانی هستم، یکی از باشنده های شهر مزار شریف ناحیه پنجم.
بسیار خوب مرضیه جان، از خودتون بیشتر بر ما بگن که چه حس و حالی را دارین فعلا که شب زنده دار هستین؟
شب زنده داری یکی از افتخارات ما هست که ما در این ایام سوگواری قرار داریم، همونطوری که میدونید، و این حس و حال نزدیک شدن به خداوند، نزدیک شدن به یک حس معنوی خوب داریم ما.
بسیار خوب مرضیه جان، در این اواخر شما شاهد انفجار و انتحارهایی هستین، مخصوصا در مساجد و مدارس. آیا این انفجار و انتحار بالای روحی مردم برای تجمع در مساجد، مخصوصا فعلا که شبای قدر هست، کدام تأثیر گذاشته یا خیر؟
بله تأثیر خدا داره، به خاطر که مردم هر روز شهید میتن، متاسفانه مردم افغانستان مخصوصا بخش مذهبی شیعه، ولی باز هم که همونطور که میبینین خوب است دیگه جمعیت.
بله بسیار خوب. و در اخیر مرضیه جان، گفتنی تان میشنویم، با این شرایطی که فعلا مردم کشور داره، گفتنی تان چی است؟
ما از مردم کشور خود میخواییم که به فکر انتحار و انفجار نباشن. ما از صدر اسلام، ما مذهب شیعه شهید زیاد دادیم و مخصوصا ما مردم هزار، و ما میخواییم یه و شهادت نصیب هر کس نمیشه، یک مقام بسیار بالاسته، و ما از مردم خود میخواییم که در این همچنین شب زنده داری های شرکت کنن، و اگر هم شهید شدن افتخار است، ما شهید شدن را از مولای من علی ابن ابی طالب به ارث بردیم.
بسیار خوب مرضیه جان، جهان سپاس از اینکه وقت گذاشتید، از دعایتان ما را فراموش نکنید. ممنونتان.
خواهش میکنم، محتاجم به دعا، التماس دارم.
سلامت باشین، ممنونتان.
تشکر میکنیم از خانم معصومه جعفری برای گزارش خوبی که روان کردن. آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشب است، در خلوت پرقدر امشبتان لطفاً به یاد ما هم باشید. خدا حافظ.
ساعت 7:05 است و شما رادیو دریم میشن از مشهد مقدس. دعوت میکنم با برنامه انعکاس همراه شوید.
انعکاس بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. افتخار پیدا کردیم در خدمت شما عزیزان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما دوستان هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید با برنامه تحلیلی انعکاس تا پایان برنامه. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونید سوالاتتون، پیشنهاداتتون و همینطور انتقادهای سازندهتون از این طریق با ما منتقل بفرمایید. خب در برنامه امروز انعکاس در ارتباط با موضوعات مختلفی صحبت خواهیم کرد، از جمله نگاهی داریم به بسته شدن بازارچه های مرزی از سوی حکومت طالبان و گفتگو با سخنگوی وزارت مالیه، و در ارتباط با بازگشایی مرز دوقارون برای مسافران و کالاهای تجارتی هم صحبت خواهیم کرد. با ما همراه باشید. سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل امروز با هماهنگی وزارت شهدا و معلولین افغانستان و خانواده‌های قربانیان حملات تروریستی مدرسه عبدالرحیم شهید در غرب کابل کمک‌های اهدا کردند. این کمک‌ها
با حضور معاون سفارت ایران در کابل و هیئت از سوی طالبان میان بازماندگان شهدا و خانواده زخمی ها توزیع شد. سید حسن مرتضوی معاون سفیر ایران در کابل همچنین طی دیداری با مجروحان و خانواده های شهدای حمله تروریستی اخیر در کابل ضمن همدردی با آنها اعلام همکاری کرده بود و در این دیدار از آمادگی ایران برای کمک به مجروحان این حوادث و انتقال برای درمان به تهران خبر داد. در حادثه تروریستی مکتب عبدالرحیم شهید در کابل دست کم 26 دانش آموز بیگناه شهید و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. وزارت مالیه افغانستان تمامی بازارچه‌های مرزی در گذرگاه‌های کشور را به هدف جلوگیری از قاچاق کالاهای بازرگانی از کشورهای همسایه بسته کرده. احمد ولی حقمل سخنگوی وزارت مالیه میگه که کابینه ای تصمیم گرفته. اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری میگه که نزدیک به 400 نفر در بازارچه‌ها سرگرم کارن و قاچاق کالاها از این گذرگاه‌ها سبب کاهش درآمدهای کشور میشه. مسئولان در این اتاق میگن که هدف از ایجاد بازارچه‌های مرزی حل چالش‌های شهروندان افغانستان در گذرگاه‌هاست و نباید این بازارچه‌ها برای داد و ستد باشه. از سوی هم اتاق صنایع و معادن افغانستان میگه که فعالیت بازارچه‌های مرزی و قاچاق کالاها از این بازارچه‌ها سبب افزایش کالاهای با کیفیت پایین در کشور شده بود. کالاهای بازرگانی که در بازارچه‌های مرزی خرید و فروش میشن از پرداخت مالیات، تعرفه‌های گمرکی و محصول معاف هستند. در همین ارتباط همکارم حسین زاده ساعتی قبل گفتگویی داشته با احمد ولی حقمل سخنگوی وزارت مالیه طالبان و نخست از وی در مورد علت بسته شدن بازارچه‌های مرزی پرسیده.
بازارچه‌ها در تمام سرحدات افغانستان این موضوع بدنتر از صلاحیت وزارت مالیه بود. این موضوع را ما بردیم به کابینه. کابینه سرش باز شد و در آخر تصمیم گرفته شد که بازارچه‌ها در تمام سرحدات افغانستان همه هر کشور که باشه باید مسدود شود. چون ایتو زیادتر اسناد شواهد ما به دست داشتیم که از این بازارچه‌ها مردم استفاده جویی میکرد و بسیار اموال گزاف را به غیر محصول گمرکی از افغانستان خارج میکرد و یا داخل افغانستان میآورد. به این خاطر گیری از تاوانها و از جلوگیری از قاچاق این تصمیم کابینه گرفت و انشالله وزارت مالیه هم عملی میکنه.
خب بسیاری از کسایی که در این بازارچه‌های مرزی مشغول فعالیت بودن میگن که با مسدود شدن این بازارچه‌ها زمینه کسب و کار اونا تعطیل میشه و از بین میره. در این زمینه چی گفتنی دارین؟
ببینید طبیعی است که تصمیم گرفته میشه این مسائل خامراش است، ولی به ما مهم مسائل اولیات، یعنی در بازارچه‌ها بسیار کم مردم مونج شغل داشته باشن، ولی تاوانها بسیار زیاد بود. چون به خاطر جلوگیری از قاچاق ما ایره بهتر دیدیم که باید این بازارچه ها مسدود شوه و انشالله متهم شد.
در رابطه با فعالیت های گمرکی بسیاری از تجار و بازرگانان که ما با اونا صحبت داشتیم میگفتن در اوائل حکومت شما تعرفه های گمرکی بسیار پایین بود و به هر حال سهولت های خوبی ایجاد شده بود، اما میگن که به تدریج داره وضعیت برمیگرده به همون وضعیتی که در حکومت جمهوریت بوده و میگن که خیلی حالا در گمرکات دیگه او تسهیلات فراهم نیست.
ببینیم تا یک موضوع تسهیلات است و یک موضوع تعرفه است. ما که آمدیم به خاطر مردم که اموال سریعتر به مردم برسه و جلوگیری از گرانی شده بازار، ما در یکان کلامایی که بوده که بسر از نام محصول بسیار پایین آورده، ولی وقتی که شرایط تمام عادی شده قیمت گذاری تعرفه ای تنها کار وزارت مالیه نیست، این کمیتا داره که دو آنجا وزارت تجارت، وزارت زراعت، وزارت اقتصاد و تجارهای افغانستانی تمامشان میشنه و بحث میکنه سر مسائل، بعد از او قیمت گذاری میشه. باز که تا حال هم ما کدام قیمت گذاری کردیم نسبت به جمهوریت قیمت های تعرفه را بلند نبردیم. یک موضوع است و دیگه این موضوع که تسهیلات ما بسیار زیاد ایجاد کردیم و این پروسه حال هم جریان داره، یعنی تنها یک بلند رفتن پایین رفتن تعرفه را ما گیری داده نمیتونیم به تمام تسهیلات. تسهیلات موجود است از پروسه تشریع گرفته تا جلوگیری از فساد و تا سریعتر کارشان انجام شوه و زودتر موتراشان از گمرکات خارج شوه. دیگه تسهیلات ما زیادتر ایجاد کردیم و دیگه هم زیر کار است. روز به روز کوشش ماست، چون امر فری رهبری هم است که باید برای تاجرها و مردم ما تسهیلات ایجاد شود. دیگه موضوع تسهیلات پیش میره، ولی موضوع تعرفه و محصول که است و میشنه ما مثلا تمام بودایش ما در نظر میگیریم، در بازار موجودیت او مسائل گرانیش ارزانیش تمام رو در نظر میگیریم، به مشوره قیمت گذاری میشه. خب بازم میگم که تا حال ما سر هیچ چیز قیمت با او اندازه بلند نبردیم، با کدام اندازه که به جمهوریت بود.
گفتگویی بود از بصیر احمد حسین زاده با احمد ولی حقمند، سخنگوی وزارت مالیه طالبان. اما ساعتی قبل گفتگویی داشتم با شیراغ حبیبی، بازرگان افغان و کارشناس مسائل اقتصادی، و با توجه به صحبت‌هایی که در حوزه گمرکات مطرح میشه، اینکه فساد از گمرکات برداشته شده، درآمد در گمرکات افزایش پیدا کرده و بقیه مسائلی که به هر حال از طرف مقامات طالبان مطرح میشه، همین مسائل رو با حبیبی مطرح کردم و ارزیابیشان خواستم.
خدمت شما عرض کنم که در دولت قبل که جمهوری اسلامی افغانستان بود، یکی از عیب‌های بزرگ او دولت بحث فساد اداری بود که بیشتر هم توی فساد داخل گمرکات افغانستان وجود داشت. با آمدن امارات اسلامی افغانستان به هر دلیل فساد و رشوه ستانی تقریبا برچیده شد، منتها نه به اون معنایی که بعضی از دوستان ادعا میکنن. ما بسیار صادقانه بگم که بالاخره همون اراکین اداری قبل هنوز، همون کارمندای قبل هنوز پابرجا هستن، به خاطر همون هر چند بالاخره بعضی اتفاقات میفته، منتها اینطور نیست که فساد ریشه گردان شده باشه یا به صفر رسیده باشه. به هر حال متاسفانه چون امارات اسلامی در بعضی از حوزه‌ها تخصص علم یا تجربه آنچنانی نداره، مجبور یا بالاخره شاید قانون هم همینش که میگفت شرایط هم اینجوری جاب میکرد که از کارمندای قدیم استفاده میکنه. برای دلیل بالاخره 10% تا 15%، بعضی از موارد تا 20-25% فساد تقریبا وجود داره. منتها اون چیزی که بعض مسائل اقتصادی برای شما عنوان کنم، اقتصاد افغانستان تقریبا ضعیف شده رفته، بالاخره یک دولتی آمده و یک دولتی پابرجا شده، روند تجارت تقریبا کاهش پیدا کرده، بازار تقریبا اون نقدینگی خور از دست داده و ما که تقریبا از نزدیک شاهد کار و لمس میکنیم این چیزی که دوستان بعضی ها اظهار نظر میکنن که وضعیت بهتر از گذشته شده، نه، بعضی مواقع تا 50% روند تجارت و روند بازار تقریبا کاهش پیدا کردیم.
خب جناب حبیبی، شما اشاره کردین که روند تجارت حتی تا 50% هم کاهش پیدا کرده در داخل افغانستان. علت چیست؟ آیا ناامنی هایی که در داخل افغانستان هست به عنوان علت مطرح میشه، یا اینه که در گمرکات هم شما احیانا دچار مشکلاتی هستید که باعث میشه تجارت به خوبی صورت نگیره؟
خب در قبل دیده بود که تعرفه هایی که امروز پیاده میشه تقریبا همون قوانینی که دولت جمهوری اسلامی افغانستان پیاده کرده، منتها اون زمان 80% کالا خلاف واقع و غیر واقعی وارد گمرکات میشد، یعنی به صورت قاچاق 80% کالایی که وارد افغانستان میشد به صورت قاچاق میشد به همون سیستم فساد مافیایی گسترده که در گمرکات بود. یعنی یک قیمت چاکلت، یک قیمت بالاخره هر چیزی که ضروریات بازار بود، ضروریات مصرف کننده یا ضروریات مردم افغانستان بود، با قیمت بسیار مناسبتر با رقابت‌های ناسالمی که وجود داشت و سیستم مافیایی که متاسفانه دولت فاسد قدیم درست کرده بود، با قیمت کمتر می‌رسید. امروز بعضی از محصولات به حساب گمرکات همون تعرفی و 3 برابر، 4 برابر تا 5 برابر شده. بعضی از چیزها خب تقریبا به صرفه نیه دیگه، قدرت خرید آنچنانی نیه. مثلا هر چیز یک ارزشی داره، به حساب ارزشی و خیلی بیشتر از این چیزی که عواید همون مصارف گمرک میشه. بنابراین به صرفه نیه که تجار ببرن، و در این زمان خب تحولات عظیمی وجود آمده. بالاخره نباید از واقعیت ها بگذاریم، اون چیزی که ما داریم لمس میکنیم، ما که تا بازار داریم هر روز با مشکلات و بالاخره
ارزیابی میکنیم در روند خرید و فروش. ما این چیز را احساس میکنیم و واقعیت اینه که قدرت خرید مردم آماده به شدت پایین، چون اولا خب بالاخره امارات اسلامی افغانستان همیشه دولت نشناخته، ساختارهای اقتصادی میدونیم یک زنجیره با هم دیگه، دیگه بالاخره هم با هم وابسته، دولت، ملت، صنعت، تجارت، کسب و کار، بالاخره هم با هم دیگه زنجیره. این ساختارها تقریبا از بین رفته، کارمندای دولت یک بخشی و بالاخره بیکار شدن، یک موج عظیمی از مردم به هر دلیلی که بوده حالا مهاجر شدن، تقریبا همو فروپاشیگی تقریبا جامعه یک بخش باعث از این شده که بازار ضعیف شده و عرضه و تقاضا تقریبا با 50% کاهش روبرو شده.
شما اشاره کردید آقای حبیبی به بحث قاچاق کالا که در گذشته انجام می‌شده و باعث می‌شده که قیمت کالاهایی که وارد افغانستان می‌شده عملاً پایین‌تر باشه، ولی مقامات طالبان تاکید دارن روی این مسئله که وقتی قاچاق انجام می‌شد کالاهایی که وارد افغانستان می‌شد کالاهای بی‌کیفیتی بود. وقتی ما از قاچاق جلوگیری می‌کنیم چه از طریق گمرکات و چه از طریق بازارچه‌های مرزی، این باعث می‌شه که کالاهایی که وارد افغانستان می‌شه کالاهای با کیفیتی باشه نسبت به گذشته. چقدر این حرف درست است؟
اگر بیم واقعیت بدیم، قدرت خرید مردم افغانستان به او حد دینیه که جنس بسیار اورجینال و جنسای گران قیمت و خوبر بتونه. لاقل 25% اگر بگم که جنسای با کیفیت وارد افغانستان میشه، تقریبا بقیه و جنسایی که وارد میشه، حالا بجز بحث مسائل سوخ، خب بالاخره امارات اسلامی یک سری کنترولای پیش کرده و بعضی از جنسای مواد غذایی به خلا استعلامای ساعت و همه و اینا رو بالاخره عنوان کرده که حتما باشه. منطقه در کل قدرت خرید مردم کنتر رفته، یعنی حال باز جنسای ارزانتر مردم استفاده میکنن به خاطر که کاروبار میه، اقتصاد مردم ضعیفه.
شیر آقا حبیبی بود، بازرگان افغان و کارشناس مسائل اقتصادی. ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما دوستان تا اینجا از برنامه ما استفاده کرده باشید و البته دعوت میکنیم که همچنان ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و شما دوستان میتونین از این طریق سوالاتتون را اسخای میکنه، میتونین از طریق سایت ما برنامه های رادیو دری را که در حال پخش هست به صورت زنده و مستقیم شنونده باشید. خب البته مطالب متنوعی هم روی سایت هست، میتونید از این مطالب هم استفاده بفرمایید. همچنان ما را همراهی بفرمایید. مدیر کل دفتر حمل و نقل و ترانزیت سازمان راهداری ایران از بازگشایی مرز دوقارون که از دیروز بسته شده بود خبر داد. جواد هدایتی اظهار کرد که مرز دوقارون که از دیروز صبح به دلیل شرایط و تحرکاتی که کشور افغانستان در خط مرزی ایجاد کرده بود بسته شده بود، امروز در ساعت 13:30 بازگشایی شد. مدیر کل دفتر ترانزیت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ایران بیان کرد با توجه به مذاکراتی که بین دو کشور صورت گرفته، کشور ایران در مرحله اول تصمیم گرفت که مرز دوقارون را ببنده و دیروز هم اقدام به تخلیه کامیون‌ها از مرز کرد. ارتباط ما برقرار هست با همکار ما فیض احمد محمدی در هرات. آقای محمدی درود بر شما و وقت شما بخیر.
به نام خدا، سلام خدمت شما همکاران ارجمندم، وقت شما هم بخیر، طاعات و عبادات شما قبول درگاه خداوند بزرگ.
طاعات شما هم انشالله که قبول باشه. خب آقای محمدی، مرز دوقارون دیروز بسته شده، امروز هم اعلام شد که این مرز باز شده. جزئیات بیشتری را از زبان شما بشنویم.
پس از آن که بر اثر سوء تفاهم مرزی بین نیروهای مرزبانی ایران و مرزبانان حکومت موقت طالبان تنش‌های به وجود آمد، مسئولان مرزبانی دو کشور فعالیت هر دو سوی گذرگاه زمینی افغانستان به ایران را تعطیل کردند. مسئولان محلی در ولایت هرات میگویند این اقدام به منظور تدابیر بهتر و جلوگیری از تنش‌های بیشتر مرزی بوده و این اقدام عمدتاً به دلیل حفظ جان مسافران و رانندگان اتخاذ شده. پس از گذشت حدوداً 24 ساعت از بسته شدن مرز زمینی اسلام قلعه با ایران، اکنون مسئولان کمیسیون اسلام قلعه اعلام کردند که این مرز مجدداً باز شده و مسافران و رانندگان در حال تردد هستند. مولوی حقانی سخنگوی اداره محلی هرات مرز اسلام قلعه را یک از بنادر مهم و تجارتی افغانستان دانست و تصریح کرد که اسلام قلعه و دوغارون مرزهای دوستی و مودت بین دو ملت ایران و افغانستان هستند و در طول سالها این در بروی مردم افغانستان حتی در سخت‌ترین روزها باز بوده و همچنان باز خواهد بود. این مقام محلی امارت اسلامی در هرات تصریح کرد روزانه صدها تن از مسافران از همین مسیر وارد جمهوری اسلامی ایران می شوند و هزارها تن مواد سوخت، اقلام مواد غذایی و پوشاک وارد افغانستان می شه که این ولایت با قطب اقتصادی کشور تبدیل کرده.
بله. آیه محمدی، کاهش یا افزایش فعالیت در گمرک تا چه میزانی می تواند بر اقتصاد افغانستان تأثیر داشته باشد؟
در حال حاضر و پس از تغییر حاکمیت در افغانستان و کاهش فعالیت در بسیاری از مرزها میتوان گفت که مرز اسلام قلعه و دوغارون به مهمترین گذرگاه تجارتی و مسافرتی افغانستان تبدیل شده و بنابراین افزایش به یا کاهش تردد ناوگان باری در این مرز به صورت محسوس اقتصاد افغانستان تحت تاثیر قرار خواهد داد. امسال با هماهنگی های صورت گرفته تجار افغانستان با افزایش واردات سوخت از ایران از طریق مرزهای شرقی خود به ویژه اسلام قلعه توانستند که قیمت پترول و دیزل در هرات، کابل و سایر شهرهای افغانستان کاهش بدن. بر اساس اعلام اتاق مشترک بازرگانی هرات و خراسان رضوی میشه گفت که روزانه میانگین 1000 تن پترول معادل حدود 40 تانکر و 60 تانکر دیزل از مرزهای میلک، میل 78 و دوغارون به افغانستان صادر میشه که این روند قیمت فروش عمده هر تن پترول کاهش داد. صادرات سوخت به شکل یاد شده نمونه‌ای از تاثیر مستقیم میزان فعالیت مرز اسلام قلعه و دوغارون بر اقتصاد و معیشت مردم افغانستان است. لذا از گذشته موضوع تسهیل تردد در مرز دوغارون و افزایش ساعت کاری آن در دستور کار مقام‌های دو کشور قرار گرفته بود. مبادلات مرزی کنونی بین ایران و افغانستان در گذرگاه مرزی دوغارون اسلام قلعه روزانه و در شرایط کنونی حدوداً 400 دستگاه کامیون و تانکر است. سالانه 1.5 میلیارد دلار صادرات، 3 میلیارد دلار ترانزیت خروجی و 20 میلیون دلار واردات از طریق مرز دوغارون بین جمهوری اسلامی ایران و افغانستان انجام میشه. پس با محاسباتی که انجام شد، بسته بودن مرز زمینی اسلام قلعه دوغارون میتواند که خسارات مالی را برای هر دو کشور و هر دو ملت به بار بیاورد.
بله. بسیار سپاسگزارم آقای محمدی از شما. با شما خداحافظی میکنیم.
از شما همکاران ارجمندم سپاسگزار هستم و خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار شما. گفتگوی بود با همکارمون فیض احمد محمدی در ارتباط با مرز دوغارون که میدونید که مشکلاتی پیش آمد، از دیروز بسته بود و امروز مرز مجدداً باز شد. ارتش پاکستان اعلام کرد که 3 سرباز این کشور در حمله برون مرزی در مرز با افغانستان کشته شدند. بر اساس اعلام مقامات ارتش پاکستان، افراد مسلح از آن سوی مرز در منطقه دواگر در منطقه وزیرستان شمالی برای سربازان آتش گشودن. سربازان پاکستانی هم به این اقدام پاسخ داده و طبق گزارش های اطلاعاتی موثق تروریست ها متحمل تلفات سنگین شدند. در جریان تبادل آتش 3 سرباز ارتش پاکستان هم کشته شدند. ارتش پاکستان اعلام کرد که اسلام آباد قویاً استفاده تروریست ها از خاک افغانستان برای فعالیت علیه پاکستان محکوم میکنه و انتظار داره که مقامات افغانستان در آینده اجازه چنین فعالیت هایی را نتن. ارتش پاکستان مصمم به دفاع از مرزهای کشور در برابر تهدیدات تروریستی است و فداکاری مردان دلیر ما عزم ما را بیشتر میکنه و بیشتر تقویت میکنه. این گفته بود که از طرف مقامات پاکستانی بیان شده بود. اما ارتباط ما برقرار هست با همکار ما عزیز زاهد در قندهار. میخواییم که جزئیات بیشتری را بشنویم. آی زاهد، درود بر شما، وقت شما بخیر باشه. ما در خدمت شما هستیم. آی زاهد، گزارش شما رو میشنویم.
بله، تشکر، سلام، وقت شما و شنوندگان برنامه انعکاس بخیر. پاکستان بار دیگر ادعا کرده است که از خاک افغانستان مهاجمان مسلح بر سربازان یا قوای مسلح این کشور در داخل پاکستان حمله کرده و 3 سرباز این کشور در این حمله مهاجمان که از خاک افغانستان این حمله سازماندهی شده از بین رفته است. ارتش پاکستان میگویند تروریست ها از خاک افغانستان داخل پاکستان شده و 3 نیروی نظامی این کشور را در وزیرستان شمالی از بین برده. و گفته ارتش پاکستان در ضد حمله نیروهای پاکستانی و مهاجمان تلفات سنگینی هم وارد شدن، اما طرف پاکستان تلفات مهاجمان را در این حمله اعلام نکرده است. پاکستان از طالبان در افغانستان خواسته است که جلوی این گونه حملات را در آینده بگیرد.
بله.
قابل یادآوری است که این نخستین بار نیست که پاکستان این گونه تقاضا از کابل یا حکومت طالبان دارد. در گذشته هم بعد از یک حمله خونین پاکستان از حکومت طالبان خواسته داشتند، اما بالاخره پاکستان حمله بسیار خونین را در داخل افغانستان اجرا کردند که ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشته و این حمله دقیقاً شنبه گذشته 27 حمل یک روز بعد از کشته شدن 11 سرباز پاکستانی در وزیرستان شمالی، نیروهای هوایی پاکستان در تلافی با این حمله در ولایت خوست و کنر در شرق و جنوب شرق افغانستان حملات هوایی را اجرا کردند که در نتیجه آن 47 نفر کشته و نزدیک به 40 نفر دیگر زخمی شدند و اکثر کشته و زخمی ها هم زنان و کودکان بودند. بعد از این حمله در افغانستان تظاهرات بسیار بزرگ ضد پاکستان هم راه‌اندازی شدند و طالبان از پاکستان خواستند که از این گونه حملات در آینده اجتناب کند و ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفت که پاکستان نباید حوصله مردم افغانستان یا طالبان را به آزمایش بگیرد.
بله.
بعد از آن حمله کدام برخورد میان پاکستان و طالبان صورت نگرفته، ولی مرزبانان هر دو کشور در امتداد خط دیورند در حالت آماده باش قرار گرفتند و صف آرایی های کردند، اما بعد از آن این دومین بار هستند که پاکستان حملات بر ضد طالبان در داخل افغانستان اجرا نکرده، اما در مجموع به یک نوع به حکومت طالبان هشدار داده که باید این گونه حملات در آینده تکرار نشود و باید جلوی این گونه حملات در آینده گرفته شود. خط دیورند یکی از مرزهای بسیار پرشلوغ از نگاه رفت آمد مهاجمان بر دو طرف بود. در گذشته وقتی که حکومت در افغانستان تحت حاکمیت آقای غنی بوده، حکومت کابل همواره اسلام آباد را در اختلال نظم در افغانستان میدانست و همواره پاکستان را متهم کرد که مهاجمان از آن سوی خط دیورند وارد افغانستان و حملات را اجرا میکردند. ولی بعد از او در حال حاضر مسئله برعکس شده است و طرف پاکستان همواره کابل را و حاکمان فعلی افغانستان را متهم میکند که مهاجمانی که در پاکستان حملات را اجرا میکند از آن در این طرف خط دیورند یعنی از خاک افغانستان وارد حملات ضد قوای پاکستانی به آن کشور میروند. و در آخرین این گونه حملات پاکستان تایید کرد که 3 نفر از نیروهای این کشور در این گونه حمله در وزیرستان از بین رفتند.
بله، بسیار سپاسگزاریم آقای زاهد. از شما با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشی. از شما هم تشکر. وقتتان بخیر.
خدا نگهدار. با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. از شما عزیزان شنونده هم بسیار سپاس و خدا نگهدار.
ساعت 7:30 دقیقه اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند به آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری هم خوش آمدید. من محمد باخر حسینی همراه شما عزیزان هستم. ما را همراهی بفرمایید. دانشجویان و تشکل‌های دانشجویی دانشگاه‌های سراسر ایران سه شنبه با رهبر معظم انقلاب دیدار می‌کنند. دیدار دانشجویان و تشکل‌های دانشجویی با رهبر معظم انقلاب بر رسم هر ساله امسال نیز در ایام ماه مبارک رمضان برگزار می‌شود و دانشجویان سه شنبه همزمان با 24 رمضان با حضور در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه با حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار می‌کنند. این دیدار پس از 2 سال وقفه که به دلیل شیوع بیماری کرونا به صورت غیر حضوری برگزار می شد، امسال به صورت حضوری انجام می شود و نمایندگان تشکل‌های دانشجویی در حضور رهبر انقلاب سخنرانی خواهند کرد. مدیر کل دفتر حمل و نقل و ترانزیت سازمان راهداری ایران از بازگشایی مرز دوقارون خبر داد. منابع آگاه از ولایت هرات از بروز یک تنش در مرز اسلام قلعه میان مرزبانان جمهوری اسلامی ایران و نیروهای طالبان خبر دادند. یک منبع آگاه در هرات با تایید بسته شدن مرز اسلام قلعه از بروز تنش مرزی میان ایران و افغانستان خبر داد و تاکید کرد که هیچ درگیری میان مرزبانان ایرانی و نیروهای مرزی طالبان صورت نگرفته است. به گفته شاهدان عینی این تنش پس از آن بروز کرد که نیروهای مرزی طالبان قصد ساخت یک جاده در منطقه مرزی دو کشور را داشتند که با مخالفت نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی ایران روبرو شدند. این اقدام ایران با مقاومت نیروهای طالبان مواجه شد و پس از بحث و مشاجره دو طرف به حالت آماده باش درآمدند. جواد هدایتی مدیر کل دفتر حمل و نقل و ترانزیت سازمان راهداری گفت مرز دوقارون که به دلیل شرایط و تحرکاتی که کشور افغانستان در خط مرزی ایجاد کرده بود بسته شده بود که امروز بازگشایی شد. مدیر کل دفتر ترانزیت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده افسود با توجه به مذاکراتی که بین دو کشور صورت گرفته، ایران در مرحله اول تصمیم گرفت مرز دوقارون را ببندد و دیروز هم اقدام به تخلیه لاری ها از مرز کرد. کمک های نقدی و غیر نقدی جمهوری اسلامی ایران به خانواده قربانیان حملات تروریستی در کابل پایتخت افغانستان تحویل داده شد. جزئیات بیشتر در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل.
امروز هیئتی از جمهوری اسلامی ایران ضمن دلجویی از خانواده های قربانیان حادثه تروریستی لیسه عالی عبدالرحیم شهید کمک های نقدی و غذایی برای شماری از خانواده ها توزیع نمود. این کمک ها شامل آرد، برنج، روغن و همچنان کمک های نقدی بوده که برای 100 خانواده توزیع گردید. در این مراسم سید حسن مرتضوی معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران در افغانستان با تداوم کمک های جمهوری اسلامی ایران برای مردم افغانستان تاکید ورزیده. ایران و افغانستان را دو ملت برادر خوانده، اقدامات تروریستی اخیر علیه مردم افغانستان را محکوم نموده، کمک های امروز را رسم برادری بین ایران و افغانستان دانسته، با تداوم کمک های کشورش برای نیازمندان در افغانستان به ویژه خانواده های قربانیان در کابل و ولایات افغانستان وعده سپرد.
متاسفانه ترورهای حرکت‌های تروریستی رمضان امسال در افغانستان قلب‌های مؤمنین و مسلمانان را جریحه دار کرد. این اقدامات تروریستی نشانگر اون خبص باطنی و در واقع درون کثیف تروریست‌ها و دشمنان ملت افغانستان بود. ملت جمهوری اسلامی، دولت جمهوری اسلامی ایران و مردم ایران همدردی و در واقع دلسوزی خودشون رو همواره نسبت به مردم شریف، مظلوم و دیندار و متدین افغانستان داشتن و در این حادثه هم به یاری مردم مظلوم افغانستان آمدند و با اهدای کمک هایی که این یک کمک ناچیزی است، یعنی در میانه در حوزه برادری این وظیفه برادره هستش که در حوادث تلخ به در واقع کمک برادر خودش بیاد. در این حادثه هم جمهوری اسلامی ایران هم در کابل هم در شهرهای دیگه اقدام به توزیع کمک های مردمی به نسبت به خانواده شهدا، خانواده مجروحین و اعلام همدردی نسبت به مردم افغانستان داره و توصیه ای که ما نسبت به همه افرادی که دستن در کار هستند در افغانستان، در مردم مظلوم افغانستان که در دام این توطئه هایی که دشمنان هر دو ملت برای ما در واقع تدارک می‌بینن و توطئه می‌کنن قرار نگیرن و این رو بدونن که دو ملت ایران و افغانستان همواره مانند دو تا برادر، دو تا همسایه خوب در کنار همدیگه سالیان دراز زندگی کردن و این دوستی و برادری ریشه در اعماق تاریخ و مدنیت و تمدن این دو ملت دارد.
همچنان یک تن از خانواده های قربانیان که یک فرزند خود را در حادثه تروریستی از دست داده، ضمن تشکر از کمک های جمهوری اسلامی ایران خواهان تأمین امنیتشان از سوی امارت اسلامی گردید.
کشور جمهوری اسلامی ایران خیلی تشکر میکنم، یک همدردی با این مردم آمد، یک همدردی کرد و یک کمک کرد و جهان سپاس ازش. دیگر چیزی من نمیست که ولی از این کمک کرده همین مردم امنیت شد. چی کشور ایران امنیت گرفته میتونه، چی مورد اسلامی میتونه، چی جامعه جمهانی امنیت ما مردم بگیره.
همچنان رئیس دفتر وزارت شهدا و معلولین تحریک اسلامی طالبان ضمن تشکر و قدردانی از کمک های جمهوری اسلامی ایران خواهان افزایش و تداوم این کمک ها برای مردم نیازمند و فقیر افغانستان گردید.
سپاسگزار هستیم، توقع داریم که یک کمک هایشان دائمی باشند، یک دپایی نباشند و همیشه ایران در ملک همسایه خود کمک کردن و با این دم ما توقعی کمک داریم ایشان.
برات علی مرادی رئیس شورای محل از جمهوری اسلامی ایران و کمک های این کشور و همچنان امارت اسلامی تشکر و قدردانی نموده، ضمن محکوم نمودن حمله تروریستی علیه مردم افغانستان خواهان تأمین امنیت مردم گردید.
با وجود از اینکه حادثه المناک بسیار مردم را متاثر ساختند، ما با عنوان رئیس شورای از این محل ابراز تشکر و قدردانی میکنیم از نماینده های جمهوری اسلامی ایران و همچنین امارت اسلامی افغانستان که با مردم ابراز همدردی و غمشرکی نمودند و یک سر مساعدت های مالی و نقدی را بر از خانواده شهدا و مجروحین کردند. انشاءالله که خداوند اجر خیر نصیب کنه و از تمام کسایی که در این راستا چه نهادهای خیریه چه دوستای بین المللی کمک کردن اظهار قدردانی میکنیم و این عمل ناجوان مردانه را که در این ساحه ما اتفاق افتاد به شدیدترین الفاظ محکوم میکنیم. انشاءالله که داینده این عمل تکرار نشود و از دولت امارات اسلامی خواهش ما به عنوان نماینده مردم همی است که جلو از این همچون مسائل را بگیرن که داینده انشاءالله این مردم ما به خاک خون کشانده نشود.
گفتنی است که در حادثه تروریستی اخیر در لیسی عبدالرحیم شهید دهاتن جانهای خود را از دست داده زخم برداشتند. جمهوری اسلامی ایران همواره در کنار مردم افغانستان قرار داشته و ضمن کمک های مردمی از جمع کثیری از مهاجرین افغان در کشورش نیز میزبانی میکند. خبرنگار رادیو دری
قریشی بود خبرنگار ما در کابل. دو انفجار در مرکز بدخشان امروز به وقوع پیوست. جزئیات بیشتر را در گزارش همکار دیگر ما خاوری از شمال شرق افغانستان بشنوید.
وقوع دو انفجار در مرکز بدخشان امروز یکشنبه فیض آباد مرکز ولایت بدخشان در شمال شرق افغانستان شاهد دو انفجار بود که انفجار اول در ساحه پل باغشا نزدیک به دانشگاه این ولایت و انفجار دوم دو ساعت بعد از انفجار اول در ناحیه ششم شهر فیض آباد رخ داده است. شاهدان عینی میگویند در انفجار اول که حوالی ساعت 1:10 بعد از ظهر در نزدیک پل باغشا این ولایت رخ داد، خودروی حامل مولوی عبدالفتاح رئیس معادن و پترولیم این ولایت مورد هدف قرار گرفته است. شاهدان این رویداد میگویند انفجار ناشی از ماین مغناطیسی بوده است که در خودروی رئیس معادن این ولایت کارگزاری شده و در نهایت این انفجار تلفات نیز داشته است.
سپاس از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
یک جهان سپاس که با رادیوی خودتان رادیو دری همراه هستید. ما از مشهد مقدس در خدمت شما خوبان همراه هستیم و در ادامه همراهی گرمتان از ما دریغ نفرمایید.
رازهای زندگی، راه‌هایی برای زندگی بهتر، هر روز از رادیو دری.
به نام خالق هستی. سلام عزیزان و شنوندگان برنامه رازهای زندگی. امروز می‌خوایم درباره موضوع تکلف در سخن گفتن و تصنع صحبت کنیم. امیدواریم تا پایان برنامه با ما همراه باشید. تصنع یعنی بزرگ نمایی و اغراق در حرف زدن که منجر به دروغ و لاف زدن می شود. خداوند در آیه 86 سوره مبارکه صاد می فرماید: و من اهل تکلیف نیستم. یکی از اصول حاکم بر زندگی معصومین علیه السلام پرهیز از تکلف است. تکلف یعنی انسان خود را فراتر از واقع جلوه دهد و به زحمت بیاندازد. تکلف یعنی کسی که بکوشد خود را به گونه ای معرفی کند که در حقیقت آن گونه نیست، یا ادعای توانمندی ها و قابلیت هایی را کند که ندارد، متکلف است و به اصطلاح خود را به تکلف انداخته است. کسی که بدون سرمایه و دارایی خود را غنی جلوه دهد، بی سوادی که خود را با سواد جا می زند و ناآگاهی که بخواهد آگاه جلوه کند، نمونه های از تکلف است. عزیزان شنونده، در نگاه گسترده تر رد پای تکلف را می توان در معقوله های همچون سخن گفتن، راه رفتن، حتی در نحوه پوشیدن و نشست و برخاست و دیگر شئون زندگی جست. انسان شایسته است که در همه کارها و همه احوال زندگی خود صادق باشد. هنگامی که پیامبر گرامی اسلام وارد مکه می شود و آن شهر را فتح می کند، این آیه را بر زبان می آورد: بگو پروردگارا، مرا در هر کار صادقانه وارد کن و با صداقت و درست خارج ساز و از جانب خودت برای من تسلای یاری بخش قرار ده. حجت الاسلام دکتر محمدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای خوشا سودای دل از دیده پنهان داشتن، مبحث تحقیق را در دفتر جان داشتن، از تکلف دور گشتن، ساده و خوش زیستن، ملک دهقانی خریدن، کار دهقان داشتن. یکی از نعمتهای الهی که به بندگان خاص خودش میدهد و اونها زمینه را باید فراهم بکنن، سادگی و بی‌پیرایگی، سلامت نفس در زندگی است. اگر انسان از خدا بخواهد و تلاش کند این نعمت ناب را پیدا کند، هر روز زندگی او به اندازه سالها ارزش دارد. یکی از جلوه های دل مشغولی و فکر مشغولی که باعث فلت شدن فکر انسان می شود، تکلف در زندگی است. یعنی انسان برای اینکه در دل و دیده افراد جا باز کند، خودش رو به زحمت بیندازد. بدترین چیز است. پیامبر اسلام فرمودند: انی لا احب المتکلفین، من کسانی که به خاطر دیگران خود اهل و عیالشون رو به زحمت میندازن دوست نمیدارم. و ما انا من المتکلفین، من خودم هم از اهل تکلف نیستم، ساده شفاف زندگی میکنم. دین ما شریعتون سهلتون سمحر، دینیست آسان، آسانگیر. لازم نیست که این مسیر انسان از نظر سواد چقدر باشد، چه این ویژگی رو داشته باشد. نه، کسانی هستند سواد آنچنانی ندارند ولی در مسیر زندگی اهل تکلف نیستند. بنده خوب خدا هستند. یه تکلیف داریم، یه تکلف. در هر دو زحمت است، از کلفت می آید. اما در تکلیف ما امر خدا را اطاعت می کنیم، پاداش می بریم. در تکلف امر نفس را دخالت میدیم، به خاطر دیگران اهل تکلف میشویم، پاداش نمیبریم هیچ، بیشتر هم تلاش میکنیم که در دلها و دیده ها جا باز کنیم. و در روایت داریم آخر کار هم آبرو و شخصیت انسان خدشه‌دار میشود، چون فرمان خدا را اطاعت نکردیم. چه ویژگی دارد؟ می‌فرماد و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا. آیات آخر سوره فرقان. تقاضا میکنم همه شما امروز و فردا یه مروری بکنید. در 12 ویژگی از بندگان خوب خدا را بیان میکند. چیا هستند بندگان خوب خدا؟ مقابل تکلف، از الذین یمشون علی الارض هونا، کسانی که روی زمین که راه میروند آرام بدون تکبر بدون نگاه دیگران حرکت میکنند. انشاءالله همه سعی کنیم از تکلف دور بمانیم، اهل تکلیف و اطاعت خداوند باشیم تا رستگار و سعادت من شویم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
عزیزان، تا اینجا که معنایی از تکلف را دریافتیم، پرهیز از ایجاد کردن هر گونه قید و بند بی‌فایده و غیر ضروری در زندگی است و عبارت از چیزی که موجب می شود ما را در نظر دیگران بالاتر از آنچه هستیم جلوه دهد پرهیز کنیم. از مجموعه بحث این نتیجه به دست می آید که بشر به تمایل و کشش فطری خواستار استراحت و آسایش است و از انجام کارهای سخت و مشقت بار گریزان است. اما موقعی که تمایل نیرومندتر و انگیزه قویتر در نهادش بیدار می شود، برای اقناع آن تمایل از استراحت چشم می پوشد، به تلاش و کوشش دست می زند، زیر بار تکلف می رود و به فعالیت های سخت و پرزحمت تن می دهد. البته باید محرک انسان در تحمل مشقت و انجام تکالیف سنگین، تزکیه روح، غلبه بر هوای نفس، تحصیل، علم و نیل به تعالی معنوی باشد یا آنکه ضرورت زندگی و ادامه حیات ما را به انجام کارهای پرزحمت ملزم سازد. اسلام این قسم تکلف را پسندیده و ممدوح شناخته و مسلمانان را در این راه ترغیب و تشویق نموده است. این بود برنامه امروز که تقدیم حضورتان شد. تا فردا که باز هم توفیق و حضور پیدا می کنیم، شما را به خداوند پاک و بی نیاز می سپاریم. حق نگهدارتان.
ارجمند توفیق داشتیم از حدود ساعت 1 با تقدیم نشرات نیمروزی رادیو دری همراه شما عزیزان باشیم. به پایان نشرات امروز رادیو دری رسیدیم. یک جهان سپاس که با رادیوی خودتان همراه بودید. از خدای مهربان سلامتی و سربلندیتان را آرزو می‌کنیم. خدا نگهدار.